3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. علامت چی؟ نوشته چارلز دیکنز، ترجمه ابراهیم یونسی، نشر تجربه، گوینده رضا عمرانی. وقتی صدایی را که به این نفع او را خطاب می کرد شنید، دم در اتاقه که نگهبانیش ایستاده بود و پرچمی در دست داشت که به دور تیرک کوتاهش پیچیده بود. با توجه به وضعیت آن مکان، آدم فکر می کرد قاعدتاً نباید تردید داشته باشد که صدا از کدام سو می آید. اما به جای اینکه سر بردارد و به آنجا که من در رأسه گودال پرنشیب بالای سرش ایستاده بودم بنگرد، برگشت و به خط آهن پیش پایش نگریست. در این حرکتش چیز جالبی بود، هرچند حتما از ترس جانم نمیتوانستم بگویم که این چیز جالب چه بود، اما میدانم انقدر جالب بود که توجهم را جلب کند. هرچند که پیکر او در ته آن چاله عمیق کوتاه‌تر از معمول و در سایه بود، در حالی که پیکر من بالای سر او بود و پرتو خورشید خشمگین در حال غروب چنان مرا در بر گرفته بود که پیش از دیدن او دستم را سایبان چشم کرده بودم.
هی، آقا.
مرد از نگریستن به خط آهن باز ایستاد. برگشت. سر برداشت و پیکر مرا بالای سرش دید.
راهی هست که از اون بتونم بیام پایین و با شما صحبت کنم؟
او بی این که پاسخ دهد به بالا به من نگریست و من بی این که با تکرار بیدرنگ پرسش خود در فشارش بگذارم به پایین به او نگریستم. همان لحظه لرزش مبهمی در هوا و زمین دوید که به سرعت به تکانی شدید بدل شد و پس از آن به یورشی در حال پیش آمدن که موجب شد خود را پس بکشم، انگار به زور پایینم می کشید. وقتی بخاری که به بلندای من بود و از قطار سریع و سی برخواسته بود از من گذشت و سبک بر فراز چشمنداز تن کشید، باز به پایین نگریستم و دیدم که او پرچم را که با آن به قطاری که می گذشت علامت داده بود باز می بست. پرسشم را تکرار کردم. پس از درنگی که به نظر می رسید تیان سخت در من دقیق شده است، با پرچم پیچیدش به نقطه همسطح من در فاصله 200-300 یاردی اشاره کرد. خطاب به او رو به پایین گفتم
بسیار خوب.
راه محل مزبور را در پیش گرفتم. در آنجا خوب که دوروبرم را نگاه کردم، کور راه سنگ لاخ پیچ پیچ سرازیری را یافتم و همون را در پیش گرفتم. گودار فوق‌العاده عمیق بود و شیبی غیرعادی داشت. آن را در دل توده‌ای سنگ نمناک کنده بودند که هر قدر پایین‌تر می‌رفتم لزج‌تر و نمناک‌تر می‌شد. به همین دلیل دیدم مسافت آن اندازه طولانی هست که فرصت کنم آن اکراه و اجبار خاصی را که در نشان دادن راه به خرج داده بود به یاد بیاورم. وقتی از سراشیب پرپیچ و خم انقدر پایین آمدم که باز او را ببینم، دیدم که بر همان راهی که قطار اخیراً گذشته بود در میان ریل ها ایستاده است، با حالتی که انگار منتظر بوده سر و کله من پیدا شود. دست چپ را به چانه برده بود و آرنج چپ را بر دست راست خود که بر سینش بود تکیه داده بود. چنان حالت انتظار و مراقبت داشت که من لحظه درنگ کردم محو این حالت او. راهم را به پایین ادامه دادم. وقتی از راه خارج شدم و به سطح خطوط آهن آمدم و به او نزدیکتر شدم، دیدم مردی است پرید رنگ و تیره با ریش سیاه و ابروان به نسبه پرپشت. پاسگاهش در پرت‌ترین و ملال‌انگیزترین جایی بود که به عمرم دیده بودم. از هر سو دیوار سنگی مزرسی که آب از آن می‌چکید، همه چیز را از نظر پنهان داشته بود، مگر باریکه از آسمان را. چشمانداز یک طرف فقط امتداد کج و معوج این سیاه چال بزرگ بود و چشمانداز کوتاه‌تر طرف دیگر انتهایش نور قرمز کمرنگی بود و دهانه کم نورتر تونلی سیاه که معماری حجیم و سنگینش حال و هوای خشن و دلگیر و زننده‌ای داشت. نور آفتاب انقدر کم به این نقطه راه می‌یافت که بوی ناو و نم می‌داد و وزش باد سرد در آن چندان بود که بدنم مرمور می‌شد، گویی از جهان طبیعی رخت بربستم. او هنوز از جایش تکان نخورده بود که من انقدر به او نزدیک شدم که می‌توانستم بدنش را لمس کنم. حتی آن وقت هم چشم از چشم من برنگرفت. قدمی واپس رفت و دستش را بلند کرد. گفتم که جای پرت و ملال‌انگیزی بود آنجا و از آن بالا که به پایین نگاه کردم توجهم را جلب کرد. به گمانم به ندرت کسی به آنجا سر می زد و اینکه امیدوار بودم آن مورد ندرتی مزاحمت ایجاد نکرده باشد و اینکه لابد دیگران پیش خودشان درباره من می گفتند از آنها بودم که تمام عمر را در محدوده تنگ زندانی بودم و حالا که بالاخره از این زندان آزاد شده بودم تازه به اینجور کارهای بزرگ علاقه پیدا کرده بودم. در این مایه با او سخن گفتم، اما اینکه دقیقاً چه الفاظ و عباراتی به کار بردم اصلا مطمئن نیستم، چون گذشته از اینکه خیلی از گشودن باب گفتگو خوشم نمی آید، در وجود این مرد هم چیزی بود که خوف به دلم می انداخت. نگاه بسیار غریبی به چراغ قرمز نزدیک دهانه تونل کرد و زیر و بالایش را خوب نگریست. انگار چیزی از آن کم شده باشد. سپس به من نگاه کرد. این چراغ هم جزو ابواب جمعی او بود، نه؟ با صدای آهسته پاسخ داد، یعنی شما نمی دونی که هست؟ در چشمان خیره و سیمای عبوسش که دقیق شدم، این فکر وحشتناک از ذهنم گذشت که این مرد روح است نه یک انسان. از آن پس اغلب با خود اندیشیدم شاید مغزش عیبی داشته. من نیز به نوبه خود گامی واپس نهادم، اما در حین این عمل از چشمانش خواندم که انگار در دل از من واهمه دارد. همین باعث شد که آن فکر بی‌پایه از ذهنم بیرون برود. لبخندی زورکی بر لب آوردم و گفتم، یه جوری نگاه می‌کنید که انگار از من واهمه دارید. گفت، تو این فکر بودم که قبلاً شما رو ندیدم؟ کجا؟ به چراغ قرمز که پیشتر نگاهش کرده بود اشاره کرد. گفتم، اونجا رو میگی؟ در حالی که با نگاه معنیداری در من خیره شده بود پاسخ داد، بله. دوست عزیز، من اونجا چی کار میتونستم داشته باشم؟ به هر حال با هر حسابی من هرگز اونجا نبودم، میتونی مطمئن باشی؟ گفت، بله، فکر کنم همینطوره، حتما همینطوره. برخوردش راحت تر شد، مثل برخورد خودم. با آمادگی به سخنانم پاسخ میداد، با الفاظ سنجیده. آنجا کارش زیاد بود؟ بله، میشد گفت مسئولیتش کم نبود، اما چیزی که از او خواسته میشد دقت و مراقبت بود. کار عملی تقریبا هیچ نداشت. تغییر آن علامت، تنظیم آن چراغ‌ها و هر از چند گاهی گرداندن این دسته آهنی. همه کاری که باید در آن پست انجام میداد همان بود. در مورد آن ساعت طولانی و تنهایی و بی همدمی هم که از نظر من مهم می نبود، همینقدر می توانست بگوید که جریان عادی زندگیش در آن قالب جا افتاده و با آن عادت کرده بود. زبانی پیش خود آموخته بود. البته اگر آشنایی ظاهری با این زبان و پندار و تصورات خامی را که از تلفظ آن زبان پیش خود ساخته و پرداخته به توان آموختن نام داد. روی کسور و اعشار هم کار کرده بود. قدری هم جبر خوانده بود. اما خب، از بچگی در حساب ضعیف بوده و هست. آیا وقتهایی که سر پست بود، حتماً باید تمام وقت در آن کانال هوای سرد و نمناک میماند و هرگز مجاز نبود از میان آن دیوارهای سنگی به آفتاب بیاید؟ خب، بستگی داشت به زمان و شرایط و مقتضیات. پاره اوقات بار خط کمتر از وقتهای دیگر بود و همین در مورد پاره ساعت شب و روز نیز صادق بود. روزهایی که هوا روشن بود، گاه از فرصتهای استفاده می کرد و از آن جای سایه سار قدری بالا می آمد. اما از آنجا که همیشه احتمال این بود که زنگ الکتریکی او را فرا بخواند و در چنین اوقاتی با نگرانی بیشتری گوش به زنگان می شد، استراحتش کمتر از آنی بود که من می پنداشتم. مرا به اتاق نگهبانیش برد. در آنجا یک بخاری بود، یک میز تحریر که روی آن یک دفتر اداری بود که باید چیزهایی در آن می نوشت، یک دستگاه تلگراف با صفحه و عقربه هایش و همان زنگ کوچکی که از آن یاد کرده بود. امیدوار بودم مرا ببخشد که تردید کردم تحصیلات خوبی داشته. به گمانم تحصیلاتش از سطح مقام کنونیش حتی بالاتر هم بود. گفت که بالاخره در سازمان‌های اجتماعی از این نوع ناهمخوانی‌های مختصر پیش می‌آید و شنیده بود که در نوانخانه‌ها، در اداره پلیس و حتی در ارتش که آخرین پناهگاه جوان‌هاست و از چنین است. و می‌دانست که در میان خیلی عظیم کارکنان راه آهن نیز و از کم و بیش همی بود. وقتی جوان بود، البته اگر باورم می شد چون در آن حال در آن اتاقک مشکل می شد باور کرد. به هر حال وقتی جوان بود دانشجوی فلسفه طبیعی بوده و در چند کنفرانس هم حضور داشته. اما بعدها به سرش زده، فرصتها را از دست داده و افتاده و دیگر هم بلند نشده. شکفه ای از این بابت نداشت. کاری بوده که خودش کرده و خود کرده را هم تدبیر نبود و دیگر دیر بود که دوباره از نو شروع بکند. همه این چیزهایی را که من خلاصه و مختصر گفتم او در حالتی آرام گفت و در همان حال نگاه‌های افسرده و تیرش را بین من و بخاری تقسیم می کرد. به ویژه زمانی که از جوانیش سخن می گفت گهگاه لفظ آقا را می پراند، گویی از من می خواست بدانم که مدعی است همانی است که در آغاز دیدم. زنگ کوچک چندین بار رشته کلامش را گسست و او ناگزیر شد پیام‌هایی را یادداشت کند و پاسخ‌هایی بفرستد. یک بار ناچار شد در بیرون در بایستد و برای قطاری که می‌گذشت پرچمی تکان دهد و چند کلمه‌ای با لوکوموتیو ران صحبت کند. آنطور که من می‌دیدم در انجام وظیفه‌اش فوق‌العاده دقیق و مراقب بود. سخنش را در وسط هجای کلمه قطع می کرد و تا اتمام کاری که باید انجام می داد لام تا کام حرف نمی زد. خلاصه اگر آن وضعیت را از اون ندیده بودم که دو بار با رنگ روی پریده سخنش را برید و به سوی زنگ کوچک که نزده بود روی گرداند و در آلونک را که برای جلوگیری از ورود نم مضر برای سلامتی بسته بود گشود و به چراغ قرمز نزدیک دهانه تونل نگریست، می گفتم او یکی از مناسبترین و بی خطرترین آدم ها برای چنین سمتی است. در این هر دو بار با همون قیافه و حالت وصف ناپذیری به طرف بخاری بازگشت که وقتی از هم فاصله داشتیم متذکر شدم و گفتم که از وصفش عاجزم. وقتی برای رفتن برخواستم گفتم کاری میکنید که فکر کنم با آدم راضی و خوشنودی روبرو شدم. متاسفانه باید بگویم این را به این منظور گفتم که او را به سخن گفتن برانگیزم. با همون لحن آهسته‌ای که اول بار سخن گفته بود گفت
فکر میکنم سابق بر این اینجور بودم. اما الان ناراحتم آقا. ناراحت.
اگر می توانست حرفش را پس می گرفت. اما دیگر گفته بود و من نیز بیدرنگ دنبالش را گرفتم.
از چی؟ ناراحتیتون از چیه؟ توضیحش بسیار مشکله آقا. گفتنش خیلی مشکله. اگه بازم به دیدنم بیاید سعی می کنم بهتون بگم.
ولی من صراحتاً میل دارم باز شما رو ببینم، حالا بفرمایید که چه وقتی ممکنه؟
آقا من صبح خیلی زود میرم. فردا شب ساعت 10 با سر کارم هستم.
بسیار خوب، من ساعت 11 میام. از من تشکر کرد و با من از اتاقک در آمد. با همون صدای آهسته خاص خود گفت
آقا من چراغ سفیدم و بالا میگیرم تا شما اون راه سر بالایی رو پیدا کنید. وقتی راهو پیدا کردید صدا نزنید. وقتی هم به اون بالا رسیدید بازم صدا نزنید.
رفتارش جوری بود که سردی محل را در نظرم سردتر می کرد. اما فقط گفتم بسیار خوب.
فردا شبم که پایین میاید با صدا نزنید. اگه اجازه بدید سوال خداحافظیمونم بکنم. چی باعث شد که امشب صدا بزنید؟ هی آقا.
خدا میدونه. بله یه چیزایی توی این مایه ها گفتم.
نه آقا. توی این مایه ها نبود. دقیقا همین کلمات بود. من این کلماتو خوب میشناسم.
بله همین کلمات بودن. بیشک برای این بود که شما رو اون پایین دیدم.
علت دیگه ای نداشت؟
چه علت دیگه ای میتونست داشته باشه؟
هیچ احساس نکردید که به شیوهی ماورای طبیعی اون کلمات به شما القا شدن؟
نه. بعد شب خوشی برای ما رزو کرد و چراغ را بالا نگه داشت. از کنار ریل های خط پیش رفتم. با این احساس بسیار ناخوش که قطاری از پشت سرم می آید. تا اینکه گذرگاه را یافتم. بالا رفتن آسان تر از پایین آمدن بود و به هیچ ماجرای دیگری به مسافرخانه بازگشتم. شب بعد درست طبق قرار هنگامی که ساعتهای دوردست ضربه 11 را می نواختند نخستین گام را بر گذرگاه پیچ پیچ نهادم. او ته گودال منتظرم بود با چراغ سفید روشن. وقتی نزدیک هم رسیدیم گفتم من صدا نزدم. حالا می تونم صحبت کنم؟
البته آقا.
پس شب بخیر رفیق. و دست دادم.
شب بخیر آقا رفیق.
او هم دست داد. دوشا دوش هم به طرف اتاقکش رفتیم. داخل شدیم، در را بستیم و کنار بخاری نشستیم. همین که نشستیم، سنگینی بدن را جلو داد و با صدای کمی بلندتر از پچپچه گفت
آقا، من تصمیم گرفتم که نظرم سوالتون رو تکرار کنید که چی ناراحتم کرده. دیشب من شما رو به جای کسی دیگه گرفتم. ناراحتیم از اونه.
از اون اشتباه؟
نه، از اون کس دیگه.
خب، اون کی هست؟
نمیدونم.
شبیه به منه؟
نمیدونم. صورتش رو هیچ وقت ندیدم. دست چپش روی صورتش میگیره و دست راستش رو تکون میده. خیلی شدید. اینجوری.
حرکتش رو با نگاه دنبال کردم. حرکت علامت دادن یک دست بود در نهایت شدت و حدت. بدین مفهوم که تو را به خدا از سر راه برو کنار. مرد گفت
یه شب مهتابی اینجا نشسته بودم که شنیدم یکی صدا میزنه هی آقا. یکی خوردم. از در نگاه کردم و همون کس دیگر رو دیدم که پای چراغ قرمز نزدیک تونل ایستاده و همونطوری که الان نشونتون دادم دست کن میده. ظاهرن اونقدر فریاد زده بود که صداش خش برداشته بود. میگفت بپا بپا. هی تکرار میکرد آقا بپا. من چراغمو برداشتم، قرمزش کردم و به طرفش دویدم و صدا زدم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا؟ درست بیرون تاریکی تونل ایستاده بود. اونقدر جلو رفتم که تعجب کردم چرا آستینش روی چشمش گرفته. راست به طرفش دویدم و دست بردم که آستینو از روی چشمش پس بزنم که دیدم رفته.
توی تونل؟
نه، 500 یاردی توی تونل دویدم. بعد ایستادم و چراغ و بالای سرم گرفتم و ارقام شاخص فاصله رو دیدم. همینطور لکه های نمی رو که از دیوارها فرو می لغزید و از تاقها می چکید. با سرعتی تندتر از داخل شدنم بیرون دویدم، چون نفرت مرگاوری از اونجا به من دست داده بود. با چراغ قرمز خودم دوروبر اون چراغ قرمز رو وارسی کردم. از پلکان فلزی به دالان بالای اون سرک کشیدم. باز پایین اومدم و دوان دوان به اینجا برگشتم. به هر دو طرف خط تلگراف زدم. اعلام خطر شده؟ اشکالی پیش اومده؟ از هر دو طرف جواب اومد. اوضاع خوبه.
احساس کردم انگشت یخ زده‌ای از تیره پشتم فرو می لغزد. اما به روی خودم نیاوردم و برایش توضیح دادم که این شبه
قطعاً مولود خطای باسرش بوده. و افسودم که این شبه‌ها که منشأشان بیمار شدن اعصاب حساسی است که فعالیت بینایی را اداره می‌کنند، چگونه اغلب موجب ناراحتی بیماران شدند و برخی از این بیماران خود بر ماهیت بیماریشان وقوف یافتند و آن را با ممارست‌هایی بر نفس خیش درمان کردند. گفتم
اما در مورد فریاد خیالی که شنیدید کافیه همین حالا که با این لحن آهسته صحبت می‌کنیم به صدای باد تو این دره غیر طبیعی و به قوقایی که در سیم‌های تلگراف را می‌اندازه توجه کنید.
پس از چندی که نشستیم و گوش فرادادیم گفت بله، فرمایش من صحیح بود و اویی که شبهای دراز زمستان را در تنهایی و مراقبت گذرانده بود طبعاً با این باد و قوقای سیمهای تلگراف ناآشنا نبود، اما جسارتاً باید متذکر می شد که حرفش هنوز تمام نشده.